أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز بیننده که یک بار دیگه از بین انبوه شبکه های ماهواره‌ای برنامه های شبکه جهانی ولایت رو پسندیدید برای دیدن و شنیدن. این ویژه برنامه مکر تکفیر هستش که به صورت زنده و مستقیم از استدیوی پخش این شبکه جهانی تقدیم شما میشه و انشاءالله از امروز شنبه تا پنج شنبه هفته جاری از ساعت 16 تا 17:30 دقیقه با هدف تحلیل و بررسی نتایج کنگره بین المللی بررسی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام تقدیم شما خواهد شد. در این ویژه برنامه انشاءالله با دعوت از مسئولین اجرایی و علمی این کنگره و همچنین در ادامه در خدمت کارشناسان شبکه جهانی ولایت خواهیم بود در بعد محتوایی و باز هم در واقع آن حرکتی که در کنگره آغاز شد رو سعی می‌کنیم انعکاس بیشتری رو ازش داشته باشیم و اون حرکت رو ادامه بدیم کمافه ثابت. مستحضری که هفته گذشته و در طول برگزاری کنگره ما به صورت زنده و مستقیم برنامه های کنگره رو پوشش میدادیم و این توفیق حاصل شد تا در محضر میهمانان مختلف کنگره هم باشیم. انشاءالله کلیپ هایی که تهیه شده از مصاحبه های شخصیت های شیعه و سنی حاضر در کنگره هم به مناسبت در طول برنامه پخش خواهد شد و از اونها استفاده خواهیم کرد. در برنامه امروز هم انشاءالله این روال رو پی خواهیم گرفت. با ما همراه باشید. ویژه برنامه مکر تکفیر رو از استدیوی پخش شبکه جهانی ولایت تقدیم شما میکنیم. دوستان عزیز بیننده، برگزاری کنگره های بین المللی در سطح کشورهای مختلف بار سنگینی رو بر دوش دولت ها و ارگان های مختلف میگذاره و همه کسانی که با این فضا و این جنس کارها آشنا هستند مستحضرند که گاه یک کنگره از سالها قبل باید برنامه ریزی بشه برای اون تا بتونه به اهداف خودش برسه و به نحو مطلوبی هدفی که برای اون کنگره نشانه گذاری شده تأمین بشه. و این موضوع انقدر اهمیت داره که ما در ویژه برنامه مکر تکفیر هر روز انشاءالله یکی از عزیزان دست‌اندرکار در موضوع کنگره رو دعوت خواهیم کرد. امروز از این که دعوت ما رو پذیرفتند و میهمان شبکه جهانی ولایت شدند، معاون بین‌الملل کنگره بین‌المللی بررسی جریان‌های تکفیری و افراطی از دیدگاه علمای جهان اسلام جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر وزیری هستند. خدمت این بزرگوار عرض سلام دارم و خیر مقدم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز این شبکه گرانقدر عرض سلام و خسته نباشید و روز بخیر دارم.
سلامت باشید آقای وزیری، ممنونم که دعوت این برنامه رو پذیرفتید. همچنین در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین استاد موسوی هستیم. آقای موسوی، خدمت عرض کاری هم عرض سلام دارم و خیر مقدم.
علیکم السلام، من عرض سلام خدمت شما و خدمت تمامی بینندگان عزیز و فهین شبکه جهانی ولایت دارم. امیدوارم که خلاصه در این ایام که ایام زیارتی ابو عبدالله حسین علیه السلام است، ایام اربعین، خدا به همه توفیق بده که دلهامون انشاءالله بیشتر از محبت اهل بیت علیهم السلام نورانی بشه و توفیق زیارت ابو عبدالله حسین علیه السلام در ایام اربعین نصیب همگی و بینندگان عزیز و کارکنان شبکه انشاءالله بشه.
انشاءالله تعالی. ممنونم از شما. خب عزیزان بیننده، ما قبل از اینکه وارد بحث با جناب استاد وزیری بشیم که حتما با توشه پر از تجربیاتی که در این کنگره به دست آمد و همچنین اتفاقاتی که افتاد و اطلاعاتی که قرار هست به شما منتقل کنن، از عزیزانم در اتاق فرمان درخواست میکنم اگر کلیپ مربوط به مهمانهای دعوت شده به کنگره رو آماده پخش دارن، ابتدا اون رو ببینیم تا قدری بیشتر در فضای کنگره قرار بگیریم و بعد انشاءالله از محضر هر دو بزرگوار استفاده خواهیم کرد.
صلوا على المصطفى الهادي أبو الزهراء سيدنا بدر التمام ما أشرقت بالسماء شمس الضحى بذكرى وما طف جناح الحمام صلوا في طيبة إذا أهل قبة الخضراء ظلل عليها الغمام صلوا عليه وعلى بزكى صلاة وسلام لو صلى بحر الكرام بيد الجلال الله حنت مشاعرنا ليه
صلوا على سيدي محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه صلوا على سيدي محمد حبيب الله يا سادة صلوا عليه
أحمد نبي الهدى والداعي بأمر الله هذا البشير النذير روح حرم صلت عليها عباد الله قلب السراج المنير قطر الندى للصدى وكل ما بدا يا الله جناح المعاني يطير كل بوصلة الهوى ضميري والله بحتاج طابات شير من وين أنا أبدي على اسم الله ويرميني شوقي بدي
على سيدي محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه صلوا على سيدي محمد حبيب الله يا سادة صلوا عليه
صل البشر على المادي محمد عن هالبلايا تروح أحلى كلام الصلاة على النبي الأمجد واسم دواعي جروح آدم إليه استجاب الله فضل أحمد وموسى وعيسى وروح وحروفه من تجتمع.
خب دوستان عزیز بیننده، کلیپ مربوط به در واقع ایام افتتاحیه کنگره رو با هم دیدیم و مهمانهایی که دعوت شده بودن و فضای انس و الفتی که بین علمای جهان اسلام که قسمت قابل توجهی از مهمانان از کشورهای مختلف بیش از 84 کشور آنگونه که بنده آمار دارم قطعا آمار دقیق‌تر رو حجت الاسلام المسلمین وزیری انشاءالله تقدیمتون خواهد کرد و دیدیم. اولین چیزی که به ذهن انسان میرسه و جالب اینجاست که در دیداری که این مهمانان عزیز با مقام معظم رهبری داشتن هم ایشان هم به این امر تاکید کردن، بحث فکر و ایده‌ای بوده که در واقع به ذهن اون فردی که خطور کرده، به اون جمعی که خطور کرده و این بنیان رو نهاده. من این رو مقدمه سوالم از جناب استاد وزیری دارم که فکر تشکیل این کنگره چگونه در واقع ایجاد شد، چه کسانی اونو پروروندن و به این نتیجه رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آله الاطیبین الاطهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. با عرض سلام مجدد و خسته نباشید به جناب عالی و همه بینندگان ارجمند شبکه بسیار موفق ولایت در سراسر دنیای اسلام و جهان. در پاسخ به سوال شما باید عرض بکنم که بعد از اون که مدتی از جنایات دشمنان اسلام و مزدوران استکبار جهانی در قالب گروه ها و فرق تکفیری گذشت، مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله عظمی مکارم شیرازی بیش از 2 سال قبل اساس برپایی یک کنگره ابتداءً بین المللی در ذهن شریفشون جرقش زده شد و بیش از 2 سال قبل بود که در یک جلسه ای نسبتاً خصوصی ایشون فرمودند که من تصمیم گرفتم یک کنگره ای رو برگزار کنم و از علماء بزرگ اسلام از مذاهب مختلف دعوت کنم در قم گرد هم جمع بشیم و در رابطه با علاج این واقعه و درمان این بیماری صعب به مشورت بشینیم. بعد از این که این تفکر و این اندیشه در ذهن ایشون پدید آمد، با مقامات بالای نظام مقدس اسلامی معظم الله شخصا مشورت کردند و بعد از مشورت ایشون دیدن که مقامات بالای مملکتی نه تنها موافقن بلکه همه مشتاقانه بر عملی ساختن این برنامه و عرض شود که پیشنهاد ایشون تأکید میکنه. لذا همون موقع یعنی حدود بیش از 2 سال قبل دستور دادن به امر حضرت آیت الله عظمی مکارم یک دبیرخانه ای در قم تأسیس شد، تشکیل شد و به تدریج کمیته های مختلف تخصصی هم در این دبیرخانه پدید آمد با این هدف که ما باید یکی از مهمترین اجلاسیه های بین المللی رو برپا بکنیم. همینجا چون تو صحبت شما هم بود بندم عرض کردم بین المللی، ابتداعا بنا بود که این همایش ما بین المللی باشه. بین المللی طبق کنوانسیون ژنو به همایشی میگن که بین 3 تا 10 کشور در او شرکت دارن. اما وقتی شروع شد دعوت کردن از شخصیت های بعضی از کشورها، سایر کشورها هم تقاضا دادند و با رفته رفته با سیل تقاضای بعضی از شخصیت های نامدار جهانی و اسلامی ما مواجه شدیم و به تدریج جلسه و همایش تعداد شرکت کنندگانش، یعنی پیشبینی شرکت کنندگانش، از 50-60 کشور هم بالا زد و باز طبق کنوانسیون ژنو، یکی از کنوانسیون های ژنو، اگر یک جمعی همایشی بیش از 50 کشور در او شرکت بکنند، خود به خود این همایش جهانی خواهد شد، دیگه بین المللی نیست. خواستم این تعبیرها هم با دقت استعمال بشه و هم اصلاح بکنید. این همایش شد همایش جهانی، یعنی دقیقاً حالا در مراحل بعدی اگر لازم شد عرض خواهم کرد خدمت شما و بینندگان عزیزمون که ما از 84 کشور دقیقاً دعوت کردیم و دعوتنامه فرستادیم. حالا چرا این تفکر در ذهن این مرجع عالی قد پدید آمد؟ برای حل مشکل، برای لااقل جلوگیری از ریخته شدن خونهای بیشتری از مظلومان، و به فضل الهی خداوند وسائلی رو فراهم کرد که حالا باز اگر لازم شد من به بعضی از این وسائلی که ناخواسته پدید آمد اشاره میکنم، تا همه بینندگان عزیز ببینن که این کنگره جهانی الحق و الانصاف مورد حمایت غیبی بود، یعنی یکی از صحنه‌های نزول امداد غیبی و آسمانی برای برپایی این کنگره همین همایشی بود که به همت مردانه یکی از مراجع معظم تقلید برپا شد و ما به طور مشهود و ملموس این امداد رو دیدیم که انشاءالله خواهم گفت.
انشاءالله. ممنونم از شما. خب جناب موسوی در خدمت شما هستیم. استاد عزیز، ما بیشتر در بعد محتوایی قبل از برگزاری کنگره از محضر کارشناسان شبکه بیشتر این سوال میپرسیدیم که وهابیت کیست و افکارش چیه، چه تاریخچه‌ای داره، چه وضعیتی رو در گذشته داشته و در حال حاضر چگونه است. اما فکر میکنم الان وهابیت باید بر خودش یک تقویم تاریخی رو تعبیه کنه، قبل از برگزاری کنگره و بعد از برگزاری کنگره. خب در خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلیه الاطیبین الاطهرین. عرضم به حضور شریفتون که شاید سؤال پیش بیاد برای بینندگان عزیز که این کنگره اثرش چی بوده، نتیجهش چی بوده. ببینید ما نتیجه کنگره رو اگه بخوایم ببینیم، باید ببینیم طرف مقابل چی کار داره میکنه. ما میبینیم که آقایون وهابی تو شبکه‌هاشون این تکفیری ها اومدن به شدت عصبانی هستن و به شدت شروع کردن حتی حرفای خلاف اخلاق و خلاف تربیت انسانی زدن، شروع کردن لا تا اله گفتن. همین عصبانیت آقایون نشون میده که این اثر گذاشته. بقول خیلی راحت تر اگر خودمون تر بخوایم صحبت کنیم، قضیه اون برده است و اربابش که گفت من میدونم کجاش سوخته. ما هم میدونیم کجا اینا دارن ضربه میخورن، از کجا دارن ضربه میخورن. قضیه تکفیر مسلمانان چیز ساده ای نیست که بشه از کنارش گذشت، اونم از طرف نه یک عالمشون، نه از طرف امامشون. حالا اگر یک عالم وهابی مثلا آقای بن باز اومده گفته آقا همه مسلمان ها غیر از خدا رو عبادت میکنن، نشون دادیم هم تو برنامه های گذشته کتاب رو، خب میگن آقا یک عالمیه نفهمیده،
یه حرفی زده
بالاتر از اینه. ولی وقتی امامشون، امام وهابیت محمد ابن عبدالوهاب بیاد و صراحتن بگه آقا علمای مسلمان ها رو بیاد بگن اینا علمای مشرکین هن، اینا مشرکن. شما ملاحظه بفرمایید این اصل کتاب محمد ابن عبدالوهابه، کتابی که خود وهابی‌ها نوشتن، مؤلفات شیخ الامام محمد ابن عبدالوهاب امام وهابیه، که این کتاب رو گردآوری کردن علمای وهابی، عبدالعزیز بن زید الرومی، دکتر محمد بلتاجی، سید حجاب، القسم الخامس الرسائل الشخصیه، نامه های شخصی محمد ابن عبدالوهاب، نامه هایی که نوشته این آقا امام وهابیه. ببینید چی نوشته. الرسائل الشخصیه قام بالتصحیح والمقابله على نسخ الخطیه ومطبوعه، کسی که مقابله کرده، تطبیق داده نسخ خطی رو با نسخی که چاپ شده، کیه؟ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، مفتی عربستانه، عالم وهابی که مورد قبوله. توی این کتاب میاد ذکر میکنه که یکی از ادله ای که حقانیت مذهب وهابیت رو ثابت میکنه اینه که علمای مشرکین اومدن گفتن درسته، علمای مسلمان ها رو میگه علمای مشرکین. ببینید در صفحه 270 این کتاب میاد این نامه رو میاره بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد ابن عبد الوهاب الى من يصل اليه من الاخوان. نامه از کیه؟ از محمد ابن عبد الوهاب. خب در ادامه این نامه میاد اینو ذکر میکنه، میگه وقد من الله علیکم با اقرار علماء المشرکین، میگه خدا بر شما وهابی ها منت گذاشته که علمای مشرکین اومدن اعتراف کردن. به چی؟ به اینکه اون اعمالی که انجام میدادن کفر و شرک بود. خب آقای محمد بن عبدالوهاب این علمای مشرکین کجا بودن؟ توی روم بودن، توی انگلیس بودن، تو قاره آمریکا بودن، تو کجا بودن این علمای مشرکین؟ بدونید خودش ذکر میکنه، سمعت مقرارهم ان هذا الذي يفعل في الحرمين، علمایی که اقرار کردن اون چیزی که در حرمین شریفین در مکه و مدینه انجام میشه. آقا در مکه و مدینه بت پرست بودن قبل از محمد ابن عبدالوهاب؟ یا اینکه محمد ابن عبدالوهاب پیامبر و نستجیر بالله قبل زمان جاهلیت بوده؟ آقا تمام علمای اهل سنت بودن، مسلمان بودن. خلاصه میگه سمعت مقرارهم ان هذا الذي يفعل في الحرمين والبصره وبصره عراق يمن ان هذا شرك بالله، این همه این کارا اینا شرک به خداست. فاقروا لكم ان هذا الدين الذي ينصرون اهله ويزعمون انه مستوى الاعظم، اقروا لكم ان دينهم هو الشرك. میگه اینایی که اهل سنتی که ادعا میکنن اینا سواد اعظمن، یعنی اقلبیت مسلمون هسته، اینا خودشون اقرار کردن که چی آقا؟ مذهبشون شرکه، اینا مرتکب شرک می شدن. عجیب. بعد میاد کارشناس وهابی تو شبکه وهابی میگه چی آقا؟ میگه نه آقا ما اصلا تکفیر نمی کنم. تکفیر؟ استغفرالله آقا، نه. خب دلیل چیه؟ نه ما تکفیر نمی کنم، دلیلمون که ما تکفیر نمی کنم. کلام صریح امام وهابیت تو کتب وهابیت، علمای اهل سنت رو میگه علمای مشرکین. لذا عزیزان اهل سنت باید توجه داشته باشن، خیلی خطرناکه. الان هم میبینیم شبکای وهابی موضعی که در برادر این کنگره تکفیر گرفتن، میگه اونا نه، اینا علمای اهل سنت که نبودن که، عجیب. و اینا کیا بودن؟ همون قول محمد ابن عبدالوهاب امامشون، نه اینا علمای مشرکین بودن. و فلانی که از مسلم اون که شیعه شده، خب اون نه، اون یه خورده گرایش شیعه داره، اون چی؟ همین جوریه. اینا خودشون موندن چی کار کنن؟ همین سردرگمی اینها، همین عصبانیت اینها نشون میده که این کنگره تکفیر اثر خودشو گذاشته.
اگر صلاح میدین یک کلیپی رو دوستان آماده کنن در مورد اهانت‌هایی که شبکه‌های وهابی به علمای اهل سنت داشتن، اگر صلاح میدین الان ببینیم با هم بگیم کلیپ. خب از اتاق فرمان درخواست کنم کلیپ شماره یک رو با هم ببینیم.
امت وهابی باشیم و آیت الله خمینی فریاد یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا سر دادن که فردا و فردا فکرم در ایران از مسلمانان، بخشی از مسلمانان آفریقایی هم با پروتکل لبنانی و ساندیس تجربه میشه. در این مورد نظرشون میشه ایران سعی میکنه در واقع، یا بهترین روحانیت حاکم بر ایران و قدرت اسلحه به دست ایران سعی میکنه که کنگره ها و کنفرانس های همیشه ترتیب بده حول اینکه وحدت امت اسلامی، 4-5 نفر از مثلا از آفریقای جنوبی از نیجریه کامرون اینها دعوت میکنه و به اونها پروتکل لبنانی و سادیس و کیک اینها هم میدن، بالاخره هتلی هم در اختیارشون گذاشته میشه. و گفتیم که ما امت اسلامی همه متحد یک پارچه هستیم و این افکار تکفیری که هست بایستی از بین برده بشه. سوالی که مطرح میشه برای شما، این چه اهدافی در برای این کنفرانس ها نهفته است؟ آیا اهداف خیری هست یا شر؟
با پول تونستن در دو سه نقاط این کره زمین مردم رو بخرن به نام و به اسم مذهب اهل بیت، در دلشون نفرت، نفاق، کینه، حتی کف، حتی تعریف قرآن.
حضور علمای برخی علمان یا آگاهان یا جاهلان یا فریب کردگان در مجالسی به نام تکفیر و اتهام، انگشت اتهام به سوی اهل سنت بردن در این مجالس، در واقع یک خیانتی به مسلمانان هستش که پاسخ دادن بهش به آسونی نمیشه، یعنی واقعا بهش توجه کنید. نقطه اول برمیگردم برای صحبت که جناب استاد خدمتی مطرح کردن، اونم نکته اینه که وقتی که این همایشی رو در مرکز تکبیر جهان اسلام اون هم قوم داره شکل میگیره، سخن من نه با اون علمای تکبیری پیرو امامیه هست، سخن من با اون فریق کردگان، با اون دنیا طلبان، با اون کسانیه که با نام اهل سنت یا با لباس اهل سنت اونجا شرکت خواهند کرد. حتی شرکت در این جلسات ندارن، نه اگر هم میرن به قول استاد خدمتی دهنشون رو باز بکنن و دفاع کنن.
بله علما تا دلتون بخواد شانون پر میکنید، پول میدید مفت، هتل در اختیارش میذارید، پرتقال لبنانی، ساندیس، بیسکویت به حمدالله از قند شکر که دیگه هیچی کم نداری، تا دلتون بخواد. آدم های گرسنه هم در آفریقای اونجایی که در واقع از ترک گرسنگی دارن حلاک میشن هم کم نیستن. امام بیزن که شما خیلی بلدید، اون بند خدای آفریقایی مسیحی مثلا یک امامه دور سرش میپیچونید، آقا بیا شما مثلا علامه آیت الله فلان فلان مثلا مدزله العالی از دانشمند الفلان فلان
بگذار این از میگن تقریب اونم میگن محبت و برادری. حالا اون ده بیست تر هرچی از علمای اهل سنت از خارج و از داخل شما دعوت کردید کجا نماز میخونن؟ توی مظلومه؟
خب همین صحبت شما شده.
خب گفتن که چوب رو که برداری گربه دزده فرار میکنه و از تشتتی که در حرف زدن های اینها بود واقعا آدم تعجب میکنه. من حالا چیزی که جز ذهنم رسید گفتم ظاهرا این آقا که اینقدر متهم میکرد انسانهای محترم رو به گرسنگی و اینها، ایشون فکرم خودش خیلی هتل ندیده است، پرتقال هم نخورده تو عمرش که اینقدر براش مهمه پرتقال لبنانی و فلان، بعد با این عناوین داره سخیف جلوه میده مثلا اینجور مسائل. واقعا چون بیننده های ما خودشون فهمیدن چی دارم میگم، ولی دوست دارم یه مقدار روی واژگانی که اینا به کار بردن خدمت شما باشم. اون مثلا
دعا میکنه اولا اهل سنت، بعد میاد چنین عباراتی چنین اهانت هایی به علمای اهل سنت، علمای که از زاهدان اومدن، آقای عبدالحمید اومده بود،
بله،
علمای دیگر عمود بی سربازی اومده بود،
آقای نقشبندی که اصلا اومدن اینجا نشستن از
پاکستان. آیا اینا دنیا طلبن؟ طبق حرفی که این زدا،
بله،
دنیا طلبن، پرتقال ندیدن، ستنبر ساندیس اومد، معلوم میشه این اثر خودشو گذاشته این کنگره و این داد و فریاد ها، این عصبانیت ها، ما میدونیم خلاصه شما به چه دردی مبتلا هستید. لذا اینا چیز واضحیه. بله اگر آدمی مثل آقای این آقایون باشه که پول ملازده رو بالا کشیدند و شبکه باز دادند و از کلاه سر هم دیگه میذارن و قول آقای ملازده بهشون میگه خرمگسان معرکه، دزدان دریایی، بله اینجور آدم ها واقعا این عبارات، این اهانت ها در مورد علمای اهل سنت. آقا از چند تا کشور عرض کردیم اومدن؟
84
کشور. این همش تو آفریقان 84 کشور به کنار علمای اهل سنت، رهبران علمای اهل سنت در ایران، علمای زاهدان، نمیدونم کردستان، گیلان، مازند، اینها. آیا اینها واقعا دنیا طلبن، فریب خوردن؟ علمایی که از تونس اومدن، علمایی که از مصر اومدن، ولی خب این داد و فریاد ها نشون میده این اثر گذاشته. لذا ما انشاءالله توکل بر خدا، انشاءالله اینجور کنگره های تکفیر در سراسر جهان انشاءالله ادامه پیدا کنه
تا چهره
واقعی اینها معلوم بشه.
من از آقای موسوی از آقای وزیر داشتم به این فکر میکردم که گاهی ما خب در روایات هست که هر کس به عمل قومی راضی باشه جزء اون قوم حساب میشه، هم در خیرش هم در شرش، که اومدن از اصحاب پیش معصوم علیه السلام که ما دوست داشتیم مثلا در جنگ شرکت کنیم، خب نتونستن. حضرت هم دن آیا دلتون با اون اصحاب بود، با اون در واقع افرادی که رفته بودن به جنگ؟ گفتن بله. گفتن همون ثواب رو شما میبرید. من حالا میخوام این رو از این شبکه‌های وهابی بپرسم، خونهای بیگناهی که داره ریخته میشه به خاطر بحث تکفیر، اینها با این جملاتشون اگر تا الان شریک نبودن الان دیگر شریک شدن، یعنی قطعا چون کاملا راضی هستن به عمل این قوم جلاد و ویرانگر با این حرفایی که دارن میزنن، وگرنه اینجا بحث سیاسی نیست، بحث اجتماعی نیست. ما داریم میگیم جهان اسلام داره لطمه میخوره، انسانیت داره لطمه میخوره، انسانها دارن از بین میرن.
اینا روزشون شب نمیشه. اگر روزی چند بار نگن آقا اینا مشرکن، اینا کافرن، هر کی توسل کنه مشرکه، اصلا روزشون شب نمیشه اگر تکفیر نکنن.
بله.
یعنی خوراکشون نشده.
اتفاقا حالا کلیپ که پخش شد از این وزیر فکرم بهانه خوبی هستش. ما هم اون سوالی که شما در واقع ایجاد کردید در ذهن ما که واقعا من فکر میکردم که کار به این بزرگی، این انس و الفتی که فقط در سایه در واقع مهری که پیامبر اکرم بر اون در واقع مبعوث شدن میبایست به اتم و مکارم اخلاق، این مکارم ما توی این در واقع اجلاس و این کنگره مکارم اخلاق رو دیدیم، انس و الفت رو دیدیم، شیعه و سنی کنار هم نشسته بودن و با محبت اون صحنه ملاحظه فرمودی که عالم تونسی برخواستن کتاب رو هدیه کردن به مرده معظم و بعد هم پیشانی ایشان رو بوسیدن. اینها چیزایی که ما از دین یاد گرفتیم، ما این از فرهنگ غربی یاد نگرفتیم، از دین ما یاد گرفتیم، مهر و محبت رو. حالا اون وسائل ناخواسته ای که اشاره کردید اونها رو اشاره بفرمایید، فکر میکنم قدری کمک کنه به ذهن امثال بنده که متوجه باشیم این اتفاقات بدون عنایت الهی انجام پذیره.
بله، این قضیه برمیگرده به سال گذشته وقتی ما به امر مرجعیت مسئول تدوین یک چشمندازی شدیم، سند چشمندازی شدیم برای برقراری ارتباط با مخاطبینمون که بعداً انشاءالله عرض خواهم کرد اینها چه شخصیت هایی بودن، شخصیت هایی که الان دیدید در مورد اونها متاسفانه خیلی با قلت نزاکت و با بیادبی کسانی که دشمنان وحدت اسلامی هستن نام بردن از اونها. وقتی ما معرفی بکنیم فاکتورهای شخصیت اونها رو، دوست و دشمن خواهد شناخت که این اجلاس در چه سطحی و در چه مقیاسی برپا شد و برگزار شد. ما وقتی در جریان ارتباط با دیگران بودیم، خب اسامی مختلفی رو از داخل و خارج، نهادهای گوناگون به عنوان اسامی شخصیت‌های پیشنهادی گرفتیم، دریافت کردیم. اینها رو شروع کردیم به پالایش کردن، بررسی‌های دقیق‌تر. یک فاکتورهایی رو حضرت حاج لاجواد مکارم روش تأکید داشتن که شخصیت بالای مذهبی کشور خودش باشه و دیگر اینکه مخاطبانی داشته باشه، توده‌های مردم از او تأثیرپذیر باشند، و نکته دیگر کسی باشه که سابقه منفی در ضدیت با ارشاد که منافع امت اسلام نداشته باشه. چون خدای متعال نسبت به بعضی از این افراد اینطور می‌فرماید که ما انت به مسمع من فی القبور، بعضیا واقعا کالبدی و جسدی هستند ولی به ظاهر زنده، در واقع قلب اونها دل اونها مرده. یا در آیه دیگری که اگر تو 70 مرتبه هم استغفار کنی خدای متعال لن یغفر الله لهم، بعضی ها در بعضی جاها این گونه اند. ما برای اینکه دچار مشکل نشیم و بتونیم یک همایش بزرگی رو به فضل الهی برپا بکنیم، اسامی بیش از 2000 شخصیت ممتاز دنیا رو دریافت کردیم و شروع کردیم به کار کردن و به اصطلاح خودمون شخم زدن روی این لیست ها و پالایش کردن. خب یه اسامی جمع شد. روز آخری که قرار بود بریم خدمت مرجع معظم و اسامی رو تقدیم بکنیم، به طور کاملا تصادفی، و این که میگم واقعا این حقیقت، اصلا خارج از اختیار ما، اسماء شخصیت های مدعوین رو شمردیم، دیدیم 313 اسم شد. که این 313 اسم از لحاظ اسلامی و بدون اینکه بخوایم مذهب معینی رو در نظر بگیریم، تعداد اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در غزوه بدر بوده. و اگر بخوایم از نقطه نظر مذهب تشیع بگیم، 313 نفر از اصحاب رهبرانی هستند که در رکاب امام زمان به عنوان فرماندهان و اصحاب ویژه ایشون ان شاء الله خواهند آمد و ایشون رو یاری خواهند کرد. این یک نکته که خیلی برای ما جای شگفتی توأم با تحسین داشت. نکته دوم که باز بیانگر واقعا لطف خدا و توجه ویژه اولیاء دین و خود پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به این همایش جهانی است، اسماء اسامی کشورها رو بررسی کردیم.
تو اون مقطع زمانی هم چنان که عرض کردم این قضیه مال پارساله، سال گذشته، سال 92 شمسی. اسماء کشورها رو که در یک لیستی جمع آوری کردیم شد 72. 72 با تعداد شهدا احد، غزوه احد، و همینطور تعداد شهدای کربلا بنابر مشهور. میبینید که اینا همه نشون دهنده امدادهای الهی است نسبت به این کنفرانس یا روز اجلاس. حالا صحنه هایی رو در این کلیپ اولیه شما نشون دادید، ولی ما که اونجا دم در بودیم استقبال میکردیم، گاهی وقتا راهنمایی میکردیم تا محل اجلاس رو برن، میدیدیم که من کل فج عمیق، به تعبیر قرآنی نسبت به حج، من کل حدب و صوب، این تعابیری که در روایات ماست، از اقسام قاط عالم با پوشش های گوناگون، گویش های متفاوت، لباس ها و ظاهری کاملا ارشد که مختلف، اما گویا با قلبی واحد و شعاری واحد و هدفی واحد، اونچنان صمیمانه دست ها رو می فشردن، اونچنان یک دیگر رو در آغوش می گرفتن و می گرفتیم، اونچنان شعف بر اونها حاکم بود که گویا همه داریم در یک جهت واحد و گویا در مذهب واحد و در یک کشتی واحد حرکت می کنیم و ناخدا هم ناخدای واحدی است. این حالت رو نبنده تمام کسانی که در برپایی این کنگره جهانی سهیم بودند هم حس کردند، هم برای دیگران بازگو نمودند، و این چیز غیر قابل انکاری است که دوربین ها من معتقدم درصدی از اون واقعیت رو به تصویر کشید، و الا حقیقتی که ما لمس کردیم به مراتب فراتر از اون چیزی بود که در دوربین ها منعکس شد.
ممنونم از شما. بازم سعی می‌کنیم اتاق فرما. تصاویر باز هم سخن میگویند، اما آنها که از نزدیک در کنگره بودند قطعا سخنهای بیشتری دارند. جناب وزیری، باز هم با شما آغاز کنیم بحث رو و بعدش ها در خدمت آقای موسوی باشیم. ترکیب مدعوین به چه صورت بود؟
ترکیب مدعوین هم به حمد الله ترکیب بسیار خوبی بود، ممتازی بود. ما حدود 33 نفر مفتی داشتیم که در کشورهای خودشون اینها به مقام افتا رسیده بودند، و کسانی که با این واژه ها و اصحاب مناسب آشنا باشند میدونند مفتی یک مقام بسیار بالای مذهبی است. شاید بتونیم بگیم ترجمه مرجع تقلید شیعه در کشورهای عربی و اسلامی همون مفتی، کسی که مفتی اعظم، البته کسی که به بالاترین مقام مذهبی در کشور خودش رسیده در بین مذاهب اسلامی. ما حدود 33 نفر از مفتیان کشورهای مختلف رو داشتیم، 101 نفر استاد دانشگاه داشتیم، که از این 101 نفر اساتید دانشگاه 59 نفرشون استاد تمام بودن. خب شما میدونید ما در کشور خودمون هم همینطوره، یک کسی صاحب کرسی تدریسه و عالی ترین مقام دانشگاهی رو داره که استاد تمامه. از این 101 نفر 59 نفر استاد تمام دانشگاه بودن، نه استاد دیار یک دانشکده. و بقیه هم چون تعدادی که مهمانی که ما داشتیم به طور دقیق و مشخص 315 نفر بودن. بقیه هم شخصیت هایی بودن که استادان حوزه های علمی، خطباء به نام و برجسته، پژوهشگران و اصحاب قلم، یعنی کسانی که در حوزه اندیشه دینی حرف برای گفتن داشتن، راه حل برای عرضه کردن جهت حل مشکلات جهان اسلام داشتن. و انصافا هم ما یکی از مشکلاتی که داشتیم جناب هیدری در این کنفرانس، و واقعا بغرنج بود این مشکل و تا آخر هم ما رو تحت فشار شدید روحی و روانی قرار داده بود، این بود که شخصیت هایی که تو خیلی از اجلاس های بین المللی ساکت و آرام نشسته بودن، مدام یا خودشون یا بعضی ها از طرف اونها پیغام میدادن در سالن اجلاس که ما میخوایم سخنرانی کنیم، ما میخوایم صحبت کنیم. خب ببینید 30-40 نفر در ظرف یک روز و نصفی، چون ما یه نصف روز رو اختصاص دادیم به کمیته های تخصصی، بنابراین سالن رسمی اجلاس یک روز و نصفی بیشتر برپا نبود، و یه مقدار که شما حشو زوائد رو کنار بزنید خب ساعتش خیلی محدوده. تو این ساعت محدود بالای بین 30-40 نفر متقاضی سخنرانی بودن، حدود 20 نفر هم باز میگفتن تمدید کنید که ما سخنرانی کنیم، حرف بزنید. خود این نشون دهنده عمق رغبت این خطیبان و این مفتیان و این اساتید حوزه و دانشگاه که رغبتشون نسبت به سخنرانی کردن و حرف زدن در این جلسه است. شخصیت ها اگر لازم شد من بعضی هاشون رو میتونم نام ببرم تا دنیای اسلام بدونه اینها آمدند و اینها با بدون هیچ گونه عرض شود که اصراری از روی رضا و رغبت آمدن. حتی بعضی از شخصیت های بزرگ رو ما داریم که اینها تلفن زدن، بعضی ها محبت کردن به خود من زنگ زدن و گفتن که ما میخواییم عذرخواهیمون خدمت مقام محترم مرجعیت ابلاغ بشه که نتونستیم بیاییم به خاطر شرایط خاص، یا بعضی جاها که مسائل سیاسی دخیل بود و خود کشور و دولت مربوطه اجازه نداده بود بیان، اما عذرخواهیشون رو کردن. اگر یه وقتی بنا باشه ما اینها رو خواهیم گفت. این یه نکته است در بحث ترکیب و چینش. یکی هم از لحاظ کمیه که عرض کردم در صحبت‌های قبلی ما دعوتنامه به 84 کشور فرستادیم، یعنی مدعوین ما و میهمانان و مخاطبان ما برای حضور در این همایش جهانی و نه بین المللی با اون تفاوتی که عرض کردم از 84 کشور بودن، از قاره‌های مختلف بودن. این هم یک نکته. نکته آخر در این بخش از صحبت ما با شما این است که ما خیلی از اجلاسیه‌هایی که در دنیا یا ایران برگزار میشه در چارچوب یکی دو مذهبه، مثلا شیعه و سنی، اما این اجلاسیه جهانی شامل مذاهب رسمی موجود سراسر جهان اسلام بود. یعنی غیر از مذاهب چهارگانه برادران اهل تسنن و غیر از مذهب اثناعشری امامی، مذهب مثلا زیدی که جزء مذاهب شیعه محسوبه او هم بود، عبادی ها از سلطنت عمان اونها هم بودن، نماینده داشتن از مذاهب گوناگون اسلامی. یعنی ما وقتی احصا کردیم از 8 مذهب ما نماینده داشتیم و کمتر در اجلاس جهانی از همه مذاهب با این شمولیت استفاده میشه که به فضل الهی اینجا هم این استفاده شد. امیدوارم خدای متعال به همه بینندگان عزیزمون و به ما توفیق بده بتونیم اون چه که مورد نظر خدای متعال و پیامبر اکرم و ائمه معصومین در لم شمل امت اسلام اون رو ابتدا بشناسیم، بفهمیم بیشتر از قبل و انشاءالله عملی کنیم.
احسنت، ممنونم از شما. خب جناب مستری در خدمت شما هستیم و ادامه بحث شما رو.
خیلی استفاده کردیم از بیانات استاد و این بیاناتی که فرمودن تعداد شرکت کننده ها از کشورهای مختلف نشون میده که خیلی حرکت مؤثر بوده و نشون میده که دغدغه همه مسلمان ها این قضیه تکفیره، چون واقعا داره ضربه میزنه. شما ببینید داره وجهه مسلمان ها رو خراب میکنه. اسلامی که دین رحمت، پیامبری که بهش اهانت میشد از طرف مشرکین، خاکستر بر سرش میریختن، درسته؟ دشنام بهش میدادن. پیامبر اینا رو چطور هدایت میکرد؟ با اخلاق خوب. ولی میبینیم اصلا کلن این وهابیت انگار قرآن نخونده، انگار از تعالیم اسلامی چیزی در ذهن ندارن. و واقعیت امر اینه اینا دست نشانده کسانی هستند که میخوان اسلام رو نابود کنن. شما ببینید چه کسی داره از وهابیت دفاع میکنه، حمایت میکنه، غیر از یهود، غیر از انگلیس، کمک های انگلیس به این دولت شوم وهابیت، همون انگلیسی که شعارش اینه که تفرقه درست کن،
حکومت کن.
همون ها اومدن. لذا میبینیم عصبانیت این وهابیان تکفیری نشون میده که این قضیه واقعا اثر گذاشته و چهره واقعی وهابیت رو داره برملا میکنه. البته مسلمان ها اگر بیان یه نگاهی به کتب خود وهابی ها بندازن، خودشون برای خودشون تاریخ نوشتن، وهابیت تاریخ نوشته، برید تاریخ وهابیت رو بخونید. یک نمونهشو من عرض میکنم در کتاب عنوان نجد، فی تاریخ نجد، یک کتابیه که خود وهابی ها نوشتن، عنوان نجد فی تاریخ نجد، تألیف الشیخ عثمان بن عبدالله بن بشر، حققه و علق علیه عبدالرحمن بن عبداللطیف ابن عبدالله آل الشیخ، از نوادگان آل الشیخه. چاپ کجاست؟ چاپ ریاض عربستان، مطبوعات دار الملک عبدالعزیز. لذا کتاب چاپ خودشونه، یه وهابی نوشته، مفتی عربستان در زمان خودش تعلیق بهش داده، اینو تحقیق کرده. ببینید در این کتاب چی میگه، عنوان المجد فی تاریخ نجد، در این کتاب میاد صفحه 123 میاد ذکر میکنه که سعود یه گروهی فرستاد به سمت مردم زلفا، اینا وقتی پیروز شدن در مردم زلفا چه کار کردن؟ فظفر بهم و قتلهم اجمعین، همه رو از دم شمشیر گذروندن، همه رو کشتن. اینا در زمان امام وهابیت، اینا ائمه وهابیتن، تاریخشون این آقا. الان ما نباید تعجب کنیم که اینا میان مثلا در عراق 1000 این نفر رو یک دفعه میکشن، خواهی تاریخشونه، دیدنشون اینه، روششون اینه که نشون بدن به همه کشورها، به همه غربی‌ها که آقا اسلام دین خشنیه، اسلام اگر جای پیروز بشه همه رو میکشه. آیا واقعا این دین پیامبره؟ آیا واقعا این دین اسلامه؟ لذا ما توی این کنگره من حضور داشتم، دیدم علمای اسلام چه دغدغه عجیبی داشتن در برگزاری. باور کنید ما در اختتامیه حاج آقا هم حضور داشتن، استاد بزرگوار، چند نفر از علمای اهل سنت بلند شدن، گفتن چی میخوام بگم، دست بلند کردن، خواهش میکنم ما میخوام صحبت کنیم. خب بفرما. گفت که خواهش میکنم اجازه بدید این کنگره ها ادامه پیدا کنه، اینا واجبه این کنگره های تکفیر نشان دادن چهره واقعی این تکفیر ها وهابی است، اینا باید ادامه پیدا کنه. و ما امیدواریم که اینجور مسائل در تمام کشورها هم باشه، در تمام کشورها به مبارزه با این فکر تکفیری خشن که واقعا چهره اسلام و مسلمین رو خدشگار کرده و در صدد نابودی اصل اسلام، انشاءالله مسلمونا واقعا مقابله کنن
انشاءالله. خب من اینجا دوستان پیغام دادن که صحبتهای آقای مولوی عبدالرحمن سربازی آماده است که با هم ببینیم. فقط اینجا نمیدونم حالا شبکه‌های وهابی معمولا اینجور آدم ها حرفاشون میزنن بعد میرن دوباره میگیرن میخوابن، یعنی توجه ندارن که حق رو دوست ندارن بشنون. من خیلی محترمانه عرض میکنم آقای سربازی رو تو اینترنت سرچ بکنید ببینید ایشون شخصیت هستش که شیعیان ایشون رو در واقع عمامه افتا بر سر ایشان پیچیدند، ما ایشان رو در واقع شخصیت بهشون دادیم، ایشون یک شخصیت محترم در بین اهل سنت هستن. ببینیم کلیپ سخنرانی ایشون.
مفهوم آیه کریمه واضح، آیه کریمه ای که تلاوت شد بشارت الهی برای اونهایی است که به فرمان الهی تن داده اند و روش و منش و اعتقاد اخلاق و افعال و اعمالشون مطابق دستورات الهی است. اما گذرا در این فرصت کوتاهی که در دقیقه 90 به دو ستن از دوستان قبل از بنده و به حفیظ داده شد، بنده این استفاده را بردم که پدیده تکفیر در واقع ثمره تلخ نفی تقلید است. پس احیای تفکر اهمیت تقلید شخصی یا تقلید فردی از مجتهد و مرجع تقلید وادد و شرائط می تواند با یک حرکت تدریجی کند ولی ارزنده و مناسب ریشه های این تفکر افراطی و غیر شرعی و انسانی را بخشکاند. نیز ثمره یعنی تکفیر ثمره تلخ حب ریاست و حب و شهوت ثروت است که در افکار انسان این تفکر پوچ و بی ارزش را ایجاد می کند. ثالثاً ثمره صالحا فعالیت استکبار عالمی آمریکا، انگلیس است که با شیوه های متنوع و متعدد مبانی وحدت مسلمین را از بین بردند و به دنبال تمزیق تک تک کردن امپراتوری اسلامی در ایجاد تفرقه امت واحد اسلامی از پا ننشستند. چهار، به کثرت در اختیار قرار دادن تصریحات مخرب در اختیار نابالغان فکر و عقیده در عالم از سوی مستکبرین. چهار، عدم توجه خیلی از مدعیان اسلام یا متداعیان به اسلام به اهداف مقابله و مبارزه و همچنین تحریف معانی جهاد و ستیز با کفار و مشرکین یکی از عوامل است. در حالی که ما با ماه با حرمت محرم که در آخرین روزهاش قرار داریم، با درسی که از فرزند رسول خدا علیه التحیه و الثناء حضرت سیدنا حسین علیه السلام گرفتیم، طوری که این تعبیر البته مال دکتر اقبال لاهوریه، ایشان نشان داد که تیغ بهر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آیین است و بس. در دین مبین اسلام همچنین تفکری وجود نداره، بلکه خلافش وجود داره، اعمال افراطی، تکفیری. دین مبین اسلام دین رافت، نبی کریم و مکرم اسلام نبی رحمت، نبی وحدت از و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك و آیات عدیده از این قبیل. مطالب بعدی که من عرضم را میخوام به پایان برسانم، یکی فتوا دادن، اینه که فتوا دادن فتوای تکفیر یا فتوای مسلمانی برای کسی، آخر این فتوا اهلی داره؟ کسی باید فتوا بدهد که صالحا در مکتب فتوا نزد اساتید متمرن و ماهر زانوی تلمذ زده و از اونها فتوا را یاد گرفته و سالها در این زمینه کار کرده و مقام مرجعیت را حفظ کرده. چرا حضرت امام الاعظم امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت رحمت الله علیه می فرماید که لا نکفر احدا من اهل القبله؟ مراد از اهل قبله کسی که به ضروریات دین مبین اسلام قائل هست و اقوال ایشون فروعات این قول در زمینه های مختلف بسیار زیاد است. حتی می فرماند یک شخصی یک تفقه به کلمه ای کرد که 99 معانی و احتمالات کفر در این کلمه وجود داره، اما اگر یک احتمال صدومین احتمالش احتمال اسلامیه تا خودش به اون یکی از اون احتمالات کافرانه تصریح نکنه اذعان نکنه ما تکفیرش نمی کنیم. و این فتواش کتب نوشتن علامه سید ابن عابدین شامی رحمت الله علیه در فتاوای رد المختار و در زیولی که بر این کتاب نوشته خوب توضیح دادن که اصلا فتوا کار اون کسی هست که مفتی باشه، مجتهد باشه، مرجع باشه. این دونه است که هر کسی با آراء شخصی بلند بشه فتوا علیه کسی صادر بکنه. حتی اگر فتوای صحیح هم غیر مفتی صادر کنه خطایه. میگویم که امام محمد ابن حسن شیبانی یا امام ابو یوسف قاضی ابو یوسف از شاگردان امام ابو حنیفه رحمه الله در خانه خود نشسته بود، خادمه اش کنیز اون منزل ظرفها را شستشو میداد بعد از خوردن مهمانان. کسی اونجا آمد گفت که فلان کس اینجاست بیداره. خادمه گفت فکر کرد که من دیگه خیلی مثال شنیدم از ایشون دارم میتونم فتوای بدم. گفت شما کار دارید ایشون شاید استراحت بکنه. و من خودشو میخوام. گفت نه شما از من بپرس شاید من بلد باشم. در مورد اینکه چند بار خود را بعد از رفتن حمام و دستشویی نظافت بکنه چند بار شستشو بکنه سؤال مطرح کرد. گفت که شما به قدری شستشو بکنید که وقتی حساب کردید که هیچ گونه چربی نیست که دستتون سر بخوره دیگه پاک هستید. اون امام می شنید این را. وقتی اون آمد به خانه گفت از کجا این مسئله را از من شنیدید؟ شاید هم درست بود از جهتی که تطهیر شدید پاک هستید، ولی از کجا چرا این فتوا را دادید؟ از من شنیده بودید؟ تقریر کردید؟ گفت نه، همینطوری قیاس کردم و این ظرف هایی که من توسوشو می دم. وقتی که ظرف تمیز میشه و چربی ها از بین میره دیگه از چربی پاک شده، من قیاس کردم دستور داد ایشان شلاق بزنن. چرا همچین فتوایی داده؟ و فتوا دادن کار هر کس نیست. مثل مشهوره که کار هر کس نیست خرمن کوفتن. و اگر چنانچه این دروازه بسته بشه کم کم تفتیم بشه برای مردم آقا این چه کاره که فتوا میده فتوا صادر میکنه دیگه وقت رفتن مردم درک میکنن. و عرض کنم که ما بر مبنای این اصول و ضوابطی که در فقه موجوده ما مسلمانان اهل سنت جهان من معتقدم به خصوص اونهایی که در جمهوری اسلامی ما زندگی میکنیم احدی از علمای ما وجود نداره که برخلاف این اصول و ضوابطی که از مذهب مسلمه و مذاهب اربعه اهل سنت این اصول را قائل هستند بیاد همچین فتوای را معتقد باشه و اینچین حرکت بدی را محکوم نکنه. و همه این را محکوم میزنن. و البته که در مسائل سیاسی روز و زمان ما در مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی رهبر آگاه و عظیم الشانی داریم که ما تابع تفکرات ارزنده ایشون هستیم. امیدواریم که با اعتصام به این مبانی دینی کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اطاعت از اولی الامر و سایر ضوابط انشاءالله هیچ کسی قدمش از جاده حق و صراط مستقیم متزلزل نخواهد شد. لذا همه دوستان ما در همه دنیا بدانند که اهل سنت و جماعت هم این چنین حرکات ناشایسته و ناجائز را حرام میدانند و این افراطها و این تکفیرهای مسلمین همه اینها خود حرام هست و ناجائز، چون از غیر اهل صادر می شود. آرزومند توفیق برای همه شنوندگان و همه مسلمین عالم و آرزوی هدایت برای همه گمراهان عالم و استقامت خود من بر راه هدایت و ثبات هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، ملاحظه کردید سخنرانی جناب مولوی عبدالرحمن سربازی رو در خدمت شما هستیم.
بزرگواران توجه کردن آقای مولوی عبدالرحمن سربازی رو همه اهل سنت ایران میشناسن. ببینید شبکای وهابی چه اهانتی و چه اهانتهایی به ایشون داشتن. واقعا من از اینجا معذرت خواهی میکنم از همه عزیزان اهل سنت که این وهابی ها اینقدر گستاخانه میان اهانت میکنن به علمای اهل سنت، و این واضح میکنه، معلوم میکنه که اینها یه مذهبی جدا از مذهب اهل سنت، و ما هیچ وقت به خودمون اجازه نمیدیم که بگیم اینا اهل سنت هستن. چند نکته بود در کلام مولوی سربازی که خیلی واقعا نکات مهمی بود. یکیش این بود که مسئله فتوا دادن کار هر کسی نیست. الان میبینیم این وهابیا هر کسی اومده، آقا اومده ادعای خلافت مسلمین میکنه. ببینید ایشون مسئله تقلید رو گفتن، باید تقلید در مذاهب اسلامی باشه، چون طرف باید متخصص این فن باشه که بخواد فتوا بده. ولی وهابیت میان تقلید رو چی؟ امر شرک میدونن. من خیلی سریع کتابش نشون بدم از کتب وهابیت که وقت رو مختنم بشماریم. در کتاب الدین الخالص سید محمد صدیق حسن قنوجی البخاری از علمای وهابیت در کتب العلمیه بیروت، در این کتاب در جلد اول این وهابی در صفحه 140 میاد چی میگه؟ تقلید المذاهب من الشرک. ما بارها و بارها این کتاب نشون دادیم تقلید از مذاهب اسلامی شرکه، و اینایی که تقلید میکنن مسیرشون جهنمه، چه اونایی که از ابو حنیفه تقلید میکنن، از امام شافعی، از امام مالک، بله اینا همه، امام احمد بن حنبل، اینا همه مشرکن، و مشرکان زمان جاهلیت به مراتب وضعشون در آخرت و توحیدشون بهتر از این است، توحیدشون محکمتر از این است. مطلب دوم که ایشون ذکر کردن قضیه کمک های بیگانگان انگلیس به این وهابیت، و چگونه این وهابیت دست نشانده انگلیس هست. ما مدرک این کلام رو نشون بدیم در کتاب بعث الى نجد، تألیف سانت جون فیلبی. این کتاب بعث الى نجد، تألیف سانت جون فیلبی، این جاسوس انگلیسی که این کتاب رو جمع‌آوری کرده عبدالله صالح العثیمی مفتی عربستان، میاد در صفحه 255 ذکر میکنه که روابط انگلیس، ان الحكومه البريطانيه العليه من جانبها وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود حاكم نجد، اینا با هم ارتباط دارند، عهدنامه با هم امضا کردند، حکومت انگلیس این امکانات رو میده، اونها چه وظایفی در قبال این دارن، و همه اینها توضیح داده شده. پس رابطه این وهابیت تکفیری با انگلیس یک امر واضحیه، اینها دست نشانده انگلیسن، اینها چیز جدیدی نیستن. فضیه دیگری که ایشون فرمود حرف آقای امام اهل سنت ابو حنیفه بود. آقای ابو حنیفه میگه شما اجازه ندارید کسی رو تکفیر کنید. جالب وهابیت خود آقای ابو حنیفه رو تکفیر کردن، و ما بارها و بارها کتاب نشون دادیم، باز نشون میدیم که عزیزان حنفی بدونن در کتاب سر تأخر العرب والمسلمین، آقای محمد غزالی در این کتاب، آقای محمد غزالی میاد ذکر میکنه در صفحه 53 که رئیس سلفیه در مصر آقای شیخ حامد فقی رئیس وهابیت حلف بالله قسم خورد به خداوند متعال این که ان ابا حنیفه کافر، اصلا قسم میخوره که امام اهل سنت ابو حنیفه کافر بوده، چون یعنی جسارت بالاتر از اینه که اینا بیان جسارت به علمای اهل سنت کنن، بلکه جسارت به امام اهل سنت که ابو حنیفه است. اینا خط قرمزی برای اهانت و جسارت ندارن. مطلب دیگه که ایشون بیان فرمودن از کتاب رد المختار علی الدر المختار حاشیه ابن عابدین، در این کتاب حاشیه ابن عابدین حنفی، ایشون از این کتاب استشهاد کردن. در این کتاب رد المختار جلد ششم دار عالم الکتب الریاض چاپ عربستان هم هست این کتاب، شما ببینید در صفحه 413 همین کتابی که آقای مولوی سربازی به اون استناد کردن، مطلب فی اتباع عبد الوهاب الخوارج فی زماننا، مطلبی در پیروان محمد ابن عبد الوهاب که خوارج این زمانن، و ایشون میاد توضیح میده که وهابیت تکفیر کردن مسلمین رو و استباحوا بذلك قتل اهل السنه و قتل علمائهم، و به این فتواهای تکفیر، فتوای تکفیر از طرف محمد بن عبد الوهاب خون اهل سنت و علمای اهل سنت رو مباح دونستن. این یک کلام واضحیه از این عالم اهل سنت، و ما تشکر میکنیم از مولوی سربازی به خاطر این بیان قشنگش. و ما میدونیم که همه اهل سنت دنبال آرامش و وحدت امت اسلامی هستند، غیر از این وهابیتی که همونجور که ایشون فرمودن میخوان امت اسلامی رو از دین ببرن.
ممنونم از شما. با توجه به وقت برنامه من مستقیما خدمت شما میرسم جناب استاد وزیری، و فکر میکنم هم سوال پایانی ما از شما باشه و هم سوال پایانی برنامه با توجه به وقت برنامه. ویژگی های بارز این کنگره چه بود؟
البته لابلای صحبت هایی که شد روشن شد که ویژگی هاش کدامه، اما باز برای اینکه هم پاسخ به این سوال مهمه و هم خود این کنگره نقش عجیبی در ایجاد وحدت اسلامی داشته، فهرستوار در این وقت کم عرض می کنم. یکی حضور کیفی علمای ممتاز جهان اسلامه که انصافاً در داخل کشور بی نظیر و در سطح جهانی جزء اجلاسیه های کم نظیر بود، حتی از دید شرکت کنندگان خارجی. این یک نکته. دوم، تعداد بالای شرکت کنندگان از اقسان قاط جهان، این نکته دیگری بود. نکته سوم، باز حضور نمایندگان ارشد مذاهب اسلامی در این اجلاسیه جهانی چشمگیر بود. اینا نکات و فاکتورهای برجسته است. چهارم، زمان بود. زمان یعنی ببینید در وقتی داره برپا میشه که یک اصابعی و یک شبکه‌ای و یک مجموعه ای به نام دین، اصل دین رو و قلب دین رو نشانه رفتند. همیشه بوده اوقاتی که کسانی خب وحدت رو میشه کندن، ساختار وحدت رو میشکستن و به نحوی موجب قتل و خونریزی و ارعاب مردم می شدن. اما در این ماه های گذشته، در طول این 40 ماه گذشته، یک عده ای آمدن پا به میدان گذاشتن به نام اسلام و با شعار لا اله الا الله محمد رسول الله، بل به پیغمبر رو جریحه دار کردن، خون امت پیغمبر رو به راحتی به زمین ریختن، بلکه خون بیگناهان غیر مسلمین رو کاملا با قساوت قلب به زمین ریختن، مثل یزیدی های عراق، مثل مسیحی های سوریه و ارمن هایی که در بعضی از این کشورها بودن، با چه وضعی با اونها برخورد کردن. از حیث زمانی زمان خاصی هستیم ما. اماکن مقدسه، نه فقط حسینیه، مساجد، تکایا، حتی کنیسه ها رو هم اینها تخریب کردن و صدا و سیما در دنیا نشون داد. نکته دیگر، فاکتور چهارم، بحث فاکتور پنجم، بحث مکانه، یعنی در چه شهری، در چه جایی. ببینید قوم، سه تا ویژگی شما من عرض میکنم خیلی سریع. یکی این که دومین حرم اهل بیت در ایرانه. نکته دوم، خاستگاه فرهنگ اسلامیه، علم و اندیشه اسلامی، چنانچه در روایات اهل بیت علیهم السلام هم آمده، یه زمانی میاد که شاید اون زمان پیش بینی شده این زمان باشه. الان خاستگاه تفکر اسلامی در جهان اسلام و کسی منکرش نیست. و باز از حیث مکانی عرض بکنم، نقطه سوم نسبت به قوم این است که اینجا نقطه شروع نهضت اسلامی بوده. هم در روایات داریم رجل من اهل قوم یدعو الناس الی الحق، و هم این که خب سال 42 و بعد سال 56 و نقطه شروع و جرقه انقلاب اسلامی در قم زده شد، لذا تشکیل این کنگره جهانی در قم میتونه پیام داشته باشه. یکی از پیام‌هاشو عرض بکنم خیلی سریع. امام صادق در یه جایی به یکی از دوستانشون فرمودن که شما اگر دیدید جایی در مدینه دعواست، در بین دو تا برادر اسلامی دعوا و جنگه و منازعه هست، شما با پول من اون منازعه رو ختم به خیرش کن. پس فرهنگ اهل بیت مدافع امت اسلامی، نه فقط مدافع شیعیان، فرهنگ اهل بیت خرج میکنه برای اینکه خون اهل تسنن هم به زمین ریخته نشه. و همینجا عرض بکنم این روزها شایعاتی این طرف اون طرف شنیده میشه که این کنگره از یعنی محل بودجش هزینش از سوی سازمانهای دولتی و یا نظام مقدس اسلامی پرداخته شده، همونطور که مقام محترم مرجعیت حضرت آیت الله عظمای مکارم دیروز در سر درس خارج فقهشون فرمودن. به هیچ وجه بندن به تبع ایشون عرض میکنم تمام مخارج این کنگره رو شخص حضرت آیت الله عظمای مکارم پرداخت کردن و هیچ کدام از نهادها و ارشاد که مؤسسات هم هزینه مالی برای این قضیه نداشتن، در این حالی که ما نسبت به همه اونها وام داریم و تشکر میکنیم. نکته دیگر از ویژگی ها این است که این از معدود کنگره های مهم بین جهانی است که دو مرجع تقلید در واقع زیر دوبالش رو گرفتن. ریاست این کنگره، ریاست عالیش و مدیریتش و تأسیسش بر عهده آیت الله عظمای مکارم بود، اما ریاست علمی و اشراف عالی علمی این کنگره بر عهده آیت الله عظمای سبحانی بود و این هم از ویژگی های منحصر به فرد. و نقطه هفتم و آخر، این جمع و این کنگره کنگره ای بود واقعا غیر سیاسی، یعنی در حال اینکه مهمترین حرف ها رو زدن، نسبت به قضیه فلسطین صحبت کردن، در مقابل دشمنان وحدت اسلامی موضع گرفتن، یکایک سخنرانان آمدن گفتن و اهل تسنن بیشتر گفتن تکفیری ها محکومند، تکفیری ها خارج از اسلام دارن کار میکنن، در این حالی که حرف ها حرفای سیاسی هم زده شد. یکی از شخصیت های شرکت کننده وزیر خارجه عراق بود که البته ما از دید حقیقی ایشون رو سال ماها قبل دعوت کرده بودیم به عنوان یکی از متفکرانی برجسته اسلامی در عراق، بود این که بعضی از حرف ها حرفایی بود که شائبه سیاسی داشت و مفید هم بود، اما اصلا این اجلاس سمت و سوی سیاسی نداشت، رنگ سیاسی نداشت و به فضل الهی به نظر ما در یک کلمه پاسخ به این سوال که ارزیابی چگونه بود فوق تصور ما به فضل الهی انجام شد و به تمام اهداف از پیش تعیین شده به حمد الله این کنگره واصل شد.
بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر وزیری. همطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر وزیری معاون بین‌المللی کنگره بودند و هستند، که انشاءالله ما حالا این هم اینکه واژه هستند رو به کار بردن برای طرح این سوال هستش. ما هم از زبان سخنرانان و هم در بیانات مقام معظم رهبری و در واقع فکر میکنم نیت قلبی برگزار کنندگان هم این بود، اما این سوال شاید برای خیلی از بیننده ها باشه، اگر شما پاسخ بدید در این یکی دو دقیقه پایانی برنامه بفرمایید که پیشنهاد تشکیل دبیرخانه دائمی به کجا رسید؟
بله، این نه فقط از سوی مقام محترم مرجعیت حضرت آیت الله عظمای مکارم بیان شد در بیانیه افتتاحی، در سخنرانی افتتاحیه خود معظم الله، بسیاری از شرکت کنندگان شفاهی و بعضی مستقیما به خود حضرت آیت الله عظمای مکارم عرض کردند و به اطلاعشون رسوندن که ما مصرانه هم مایلیم، مشتاقیم و هم آمادگی داریم که این دبیرخانه دائمی در کشورهای ما تأسیس بشه و شروع به کار بکنه. خوشبختم به اطلاع همه بینندگان عزیز شبکه ولایت برسونم که اطلاعاتی که ما کسب کردیم، مقام معظم رهبری هم این پیشنهاد رو مورد تأیید خودشون قرار دادن و در بیاناتی که روز سه‌شنبه هفته گذشته داشتن هم مطالبی در این زمینه ایراد فرمودن که از اون برمی آمد ایشان هم با این پیشنهاد موافقند و مورد تأیید معظم الله هست. لذا الان تو این ایام و هفته های جاری و آینده این داره روش کار کارشناسی میشه که حیثیت های مختلف قضیه رو مورد بررسی و مداقه دقیق قرار داده بشه و انشاءالله ما به زودی به یک جنبندی خواهیم رسید و رسانه‌ای و اعلام هم خواهیم کرد.
انشاءالله سلام. ممنونم از شما، ممنون از حضورتون در استودیوی پخش شبکه جهانی ولایت، همچنین از شما جناب موسوی استاد عزیز که انصافاً بعد بیرونی در واقع کنگره هم با تحقیقات که شما انجام داده بودید، احیانا در واقع کلیپ هایی هم که تهیه شده بود، باعث شد که دوستان عزیز بیننده ما متوجه بشن که چه زحمتی در درون کنگره کشیده شد و از این طرف چه بازخوردی رو در جامعه مخاطب داشت. البته مخاطب اصلی همین شیعیان و اهل سنت هستن که به گوش باشین و به هوش باشین که این کنگره هدفش این بود که نظر علما، کسانی که ما به اونها در واقع به عنوان یک مرجع دینی، به عنوان یک صاحب فضل در علم دین نگاه میکنیم، این نظر علمای ماست. حالا اگر یک کسی، حالا تعبیر پول گرفتن رو به کار نمیبریم که شبیه آقایون وهابی حرف بزنیم، یک کسی فریفته شده، یک کسی حواسش نیست که در واقع داره به جامعه اسلامی ضرر میزنه، برادر مسلمان خودش رو داره میکشه به جای اینکه دشمن اصلی خودش رو دریابه، این فرد باید آگاه بشه و وظیفه تک تک ماست که انشاءالله در مسیر این آگاهی رسانی و اطلاع رسانی بکوشیم. شما هم وظیفه دارید عزیز بیننده‌ای که تا این لحظه همراه ما بودید، انشاءالله فردا هم در چنین ساعتی در محضر شما خواهیم بود. به اتفاق جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر وزیری، معاون محترم بین الملل کنگره و همچنین کارشناس عزیز برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد موسوی، از خدمت شما مرخص میشیم و از یکایک شما درخواست دعای خیر داریم. خدا نگهدار.